الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که افتخار بندگیش را داریم. سلام و صلوات خداوند بر آخرین فرستاده نور، رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش و سلام و درود به شما دوستان و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از شبکه رادیویی معارف. امیدواریم امروز رو به خوبی سپری کرده باشید و لحظات و دقایق خوبی در انتظار شما خوبان باشه. امروز همین افتخار رو داریم که در خدمت استاد محمدی باشیم، کارشناس محترم برنامه، تا به سوالات و پرسش‌های شما دوستان خوب شنونده پاسخ بدن. استاد سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دوستان و انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه.
انشالله. در خدمت شما هستیم. اولین پرسش و برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنویم و پاسخش رو از زبان استاد محمدی دریافت میکنیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
آیا خواستم این معجزه مختص فقط پیامبران الهی بوده یا نه ائمه معصومین معجزه داشتن؟ چنانچه داشتن که، ولی کن خواستم ببینم چه جوری هست. بعد یا افرادای مؤمن که دعا میکنن دعاشون مستجاب میشه، چه برای خودشون چه برای دیگران، هیچ جز معجزه مگه تلقی نمیشه؟ حالا اگر جز معجزه تلقی میشه یا بغیر از این باشه چه جوری هست؟ و اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، بسیار متشکریم از شما دوست خوب شنونده که با ما تماس گرفتید. استاد محمدی در خدمت شما ایم و پاسخ این عزیز شنونده رو میشنویم.
بله، چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که تعریف معجزه چیه. خب ممکنه که دیدگاه ها مختلف باشه، ولی به نظر ما معجزه عبارت است از امر خارق العاده الهی که برای اثبات ادعای پیام‌آوری خداوند متعال از سوی اون مدعی ارائه میشه و دیگران هم از آوردن مثل اون ناتوانند. این به نظر ما تعریف معجزه. بر حسب این تعریف خب چند تا ویژگی تو معجزه هست. ویژگی اول این که معجزه امر خارق العاده هست، بنابراین به امور عادی ولو اینکه دیگران نتونن انجام بدن ما معجزه نمیگیم. اینکه خورشید از مشرق طلوع میکنه به مغرب غروب میکنه، خب دیگران نمیتونن این کارو بکنن، اما ما بهش معجزه نمیگیم چون عادی است که یه دونه گندم مثلا به 7 خوشه و 700 دانه گندم بدل میشه. این یک امره که دیگران نمیتونن انجام بدن، ولی چون عادی است بهش خارق العاده نمیگیم. باید خارق عادت باشه. ویژگی دوم این که مردم از آوردن مثل اون ناتوان باشند، که به همین دلیل بهش میگن معجزه، یعنی به عجز درآورنده که دیگران نتونن انجام بدن. ویژگی سوم که معجزه برای اثبات ادعاست. بنابراین اگه کسی امر خارق العاده انجام داد ولی ادعا نداشت، اونو ما اسمش معجزه نمیذاریم. مثلا اسمش میذاریم کرامت. اونم خارق العاده هست. ویژگی بعدی که عرض کردیم خارق العاده الهی. که از این برمیاد ما دو نوع خارق العاده داریم. خارق العاده الهی و غیر الهی. کاری که مرتاز میکنه، کاری که ساحر میکنه، کاری که کاهن میکنه، اونها هم خارق العاده هستن، اما به اونها هم ما معجزه نمیگیم چون الهی نیست، ولی اینکه ادعا هم همراش باشه، ولی اینکه دیگران هم به ظاهر ناتوان باشن که انجام بدن. از این 4-5 نکته که عرض کردم جنس و فصل معجزه کاملا مشخص میشه که چیه. در زمینه اینکه آیا کاری که ائمه علیهم السلام انجام میدادن اون هم بهش معجزه گفته میشه یا نمیشه، دو نظر هست. یک نظر اینه که نه، معجزه فقط خاص انبیا هست و اون کارهای خارق العاده ائمه علیهم السلام اسمش کرامت. به نظر ما اینجوری نیست. ما معتقدیم که کارهای خارق العاده ائمه علیهم السلام به دو بخش تقسیم میشن. اون کارهای خارق العاده که برای اثبات ادعای امامتشونه، اون ماهیتش هیچ تفاوتی با ماهیت معجزه انبیا نداره. پیامبر ادعا میکرد من پیامبرم، بهش میگفتن که خب به چه دلیل شما پیامبرین؟ فرمود شق القمر میکنم. شق القمر رو برای اثبات نبوتش ارائه میکرد، ما میگیم شق القمر معجزه. عرض کنم که به امام سجاد علیه السلام هم میگن به چه دلیل شما امام هستی؟ میفرماید من به این حجرالاسود میگم شهادت بده، و شهادت میده به امامت من، اگر شما قبول نداری شما بگید این کارو بکنید، به محمد بن حنفیه. به نظر ما به لحاظ ماهیت فرقی بین سخن گفتن حجرالاسود و شهادت حجرالاسود بر امامت امام سجاد و شهادت اون سنگریزی تو دست پیامبر به رسالت پیامبر هیچ تفاوتی در ماهیت این دو امر وجود نداره. بنابراین به نظر ما اون دسته از کارهای ائمه علیهم السلام، کارهای خارق العاده ائمه علیهم السلام که برای اثبات امامتشون بود که فراوان هم داریم ما، اگر دوستان خواستن مواردش مشاهده بکنن به کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ حر آملی مراجعه بفرمایند که اونجا جمع کرده برخی از این معجزات ائمه علیهم السلام رو. به نظر ما تفاوتی در اون بخش از کارهای خارق العاده ائمه علیهم السلام که برای اثبات امامتشون ذکر شده با کارهای انبیا نداره. حبابه والبی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و پرسید که دلیل امامت شما چیه؟ به چه دلیل شما امام هستید؟ امام علیه السلام برایش یه معجزه انجام داد، فرمود اون سنگو به من بده، اون سنگریز رو من بده. سنگو بهش داد، با انگشتریش روش مهر کرد، آنچنان که روی موم مهر میکنن. بعد امام امیرالمومنین فرمود هر کس بتونه این کارو بکنه معلوم که امامه. این حبابه این سنگریز رو همطور می آورد خدمت ائمه علیهم السلام، خدمت امام مجتبی، خدمت امام حسین، خدمت امام سجاد علیه السلام. دیگه پیر شده بود، خودش میگه من رفتم خدمت امام سجاد علیه السلام، سنی ازم گذشته بود، هر چی ایستادم دم نماز امام تمام نمیشه، دیگه خسته شدم داشتم برمیگشتم، امام با دست اشاره کرد که بایست. با اشاره امام دوباره برگشتشون به جوانی و سرحال اومد. امام دوباره همون سنگریزه رو مهر کرد و ایشون تا زمان امام رضا علیه السلام زنده بود، همه ائمه علیهم السلام تک تک اون سنگو مهر می‌کردن، ایشون هم همراهش بود. امام رضا علیه السلام همون سنگو مهر کرد و ایشون 8 ماه بعد از اون مهر امام رضا دیگه از دنیا رفت. خب به نظر ما این کار هیچ تفاوتی با کارهایی که انبیا می‌کردن به لحاظ ماهیت نداشت. اما دسته دوم کارهای خارق العاده ائمه علیهم السلام که برای اثبات ادعای امامتشون نبود. بله این دسته دوم تو انبیا هم وجود داشت. این اسمش کرامته. پس فصل ممیز کرامت و معجزه این میشه که معجزه کار خارق العاده است که همراه ادعاست، برای اثبات ادعاست. کرامت کار خارق العاده الهی است ولی همراه ادعای نیست، چه ادعای امامت چه ادعای نبوت. از این توضیحاتی که عرض کردم مشخص شد که به نظر ما کار ائمه علیهم السلام هم کاملا معجزه‌ایه، کارهایی که برای اثبات امامتشون انجام دادن. بله ائمه علیهم السلام کرامت هم داشتن، چنان که پیامبران هم کرامت داشتن، غیر امام هم کرامت داره، انسان‌های عادی هم کرامت دارن، کار خارق العاده الهی انجام میدن. مثلا مرده رو زنده میکنن، بیماری لاعلاج رو مداوا میکنن، این کار خارق العاده هست، اما ادعایی ندارن، از طرف خدا هم هست، یعنی این لطفی است که خدا در حق اون صاحب کرامت انجام داد. نکته بعد این که خب از این تعریفی که ما برای معجزه کردیم، فرق بین سحر و کهانت و شعبده و کار مرتازان اینها با معجزه هم روشن شد، چون اولا اونها کارشون کار الهی نیست، کار غیر الهی است و شرک و بت‌پرستی و کفر و گناهه، و ثانیاً اونها نمیتونن ادعا داشته باشن که اگر داشته باشن هم این کار نمیتونه ادعای اونها را ثابت بکنه. به عبارت دیگه کار اونها مغلوب اراده خدا واقع میشه، و به عبارت ساده تر کسی نمیتونه رو دست معجزه بلند بشه، اما رو دست سحر بلند میشن، رو دست سحره بلند میشن. مثلا عصای موسی میاد همه اونها رو مغلوب میکنه، اما هیچ قدرتی قادر نیست که عصای موسی رو مغلوب کنه. نکته بعد این که معجزه و کرامت قابل تعلیم و تعلم نیست. پیامبر نمیتونه معجزه خودش رو به دیگران یاد بده، بگه شما هم بیاید شق القمر بکنید. صاحب کرامت نمیتونه کرامت خودش رو به دیگران یاد بده، بگه شما هم بیاید صاحب کرامت بشید. اما ساحر و عرض کنم کاهن و شعبده باز اینها میتونن اون چیزی که بلدن رو به دیگران هم تعلیم بدن. و نکته آخر، نکته چهارم، این که از خلق و خوب و روحیات و زندگی و جایگاه اجتماعی و سیاسی و خانوادگی افراد هم میشه فهمید. خب ساحرها معمولا دروغگو و کلاش، نمیدونم بد اخلاق، این چیزا هستن، در حالی که انبیا و امامان معمولا انسان ها، معمولا که نه، همیشه انسان های برجسته و پاک و از کنم چه بی اشکالی هستن. نکته بعدی که عرض میکنم این که فرمودن که آیا استجابت دعا میشه بهش گفت معجزه؟ معجزه که نمیشه بهش گفت، چون کسی که دعا میکنه اصلا ادعایی نداره. اما میشه بهش گفت کرامت یا خیر دو صورت داره. یه وقتی که شخصی یقین به استجابت دعاش داره، میگه من هر دعایی کنم یقین دارم که مستجاب میشه، بله این کرامته، این خارق العاده هست که انسان بگه که من یقین دارم که اگه از خدا بخوام مرده زنده بشه فورا زنده میشه، از خدا بخوام که باران بباره فورا میباره، این خارق العاده هست، این کرامت. و یه وقتی که نه، خب دعای بعضی ها مستجاب میشه، ما از کجا بدونیم که این دعایی که مستجاب شده امر خارق العاده هست؟ عادتا دعای خیلی از بندهای خدا مستجاب میشه، خارق العاده نیست که بگیم پس این هم کرامته. پس این که سوال کردن که دعا آیا معجزه هست؟ معجزه که قطعا نیست. آیا کرامت هست یا نیست؟ اون دعایی، اون مستجاب و دعوهی صاحب کرامتی که به استجابت دعاش یقین داشته باشه، اون بله، اون خارق العاده. اما غیر از اون خب طبیعی است که خیلی دعاهاشون، حتی کفار دعاشون در حق مؤمن مستجاب میشه. روایت داریم که دعای یهودی برای خودش مستجاب نمیشه، اما در حق شما مستجاب، در حق مؤمنین مستجاب میشه. نمیتونیم بگیم یهودی صاحب کرامت بوده، یا پدر و مادر دعاشون در حق فرزندشون مستجابه. نمیتونیم بگیم پدر و مادر، چون امر خارق العاده نیست، امر عادی است. فکر میکنم همه ابعاد سوالشون رو من جواب گفتم.
بله بسیار متشکرم، امیدواریم که این دوست خوب شنونده هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن از ما. یه بخش دیگه از برنامه رو میشنویم، یه فرصت کوتاه میگیریم و با پرسش دیگه از شما دوستان خوب شنونده در خدمتتون خواهیم بود.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پی شماره 0251.
سوالی داشتم از جناب آقای محمد در مورد اینکه ما چجوری میتونیم از طریق انجیل به مسیحا ثابت کنیم که حضرت عیسی پسر خدا نبوده و عبد خدا بوده و اونام قانع بشن. ممنونم. خدا
بله، ما بسیار متشکریم که با ما تماس گرفتید. پای رادیو بنشینید و پاسختون رو از زبان استاد محمدی بشنوید. استاد در خدمت شما.
چند تا مطلب رو دوستان باید عنایت داشته باشن. مطلب اول این که اصل این که عرض کنم که مسیحی ها خداوند متعال رو، الله رو پدر می دونن یا بابا یا پدر ما، اصل این تفکر رو از یهود گرفتن، چون یهود می گفتن که نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. می گفتن اسرائیل خداست و ما هم بنی اسرائیل هستیم، فرزندان خدا هستیم. این تفکر در واقع ریشه در اون بینش یهودی داره. مطلب دوم این که تنقدی که بنده بررسی کردم، در انجیل صریحاً این تفکر تثلیث نیومده. اون گونه که الان حاکم هست، این قرنهای بعد پیدا شده، این بینش و این جهانبینی که نسبت به تثلیث در مسیحیت پیدا شد. نکته سوم این که دوستان نظر داشته باشن که این انجیل موجود، به تعبیر دقیق تر اناجیل موجود، چون یک انجیل هم نیست، این اناجیل در واقع از قرن دوم بلکه از قرن سوم، یعنی سالهای بین 150 تا 200 میلادی به بعد بود که رسمیت پیدا کرد و همه قبولش کردن. گرچه نسخ خطی از قرن اول هم پیداست، وجود داره، اما اون چی که مورد تایید مسیحیان فعلی هست، اون چی که الان مورد قبول هست و معتبر، بین سالهای 150 تا 200 بعد از میلاد پیدا شد. یعنی قریب 200 سال، 150 سال از حضرت عیسی فاصله داره. و نکته بعدی این که اصولا اینها حرف حضرت عیسی نیست، اینا حرف شاگردان حضرت عیسی است. این کتاب ها رو حواریین حضرت عیسی، حتی بعضی هاشون با دوتا واسطه، یعنی حتی شاگرد مستقیم حضرت عیسی هم نبوده، مثلا انجیل مرقس، انجیل یوحنا، اینا حواریین حضرت عیسی بودن که بعدها اومدن و تدوین کردن. و به هر حال اناجیل موجود، اینها هیچ کدامشون حتی سخن حضرت عیسی هم که خودش فرموده باشه یا خودش نوشته باشه یا گفته باشه بر من چنین وحی شده است نیست. بعد از حضرت عیسی اومدن اینها، از کنم که حالا خود از کنم اناجیل هم به بخش‌های مختلف، یعنی در واقع ما 27 کتاب داریم که اسمش انجیل هست، عهد جدید به اصطلاح. عهد قدیم همون کتب معتبر یهود هست که تورات و از اون قبیل باشه، تلمود. عهد جدید که انجیل باشه خودش از 27 کتاب مرکب شده که اونم بخش‌های مختلفی داره. مثلا انجیل متا که از حواریین بوده و درباره موعظه‌های حضرت مسیح و پیشگویی‌های و چیزهای از این قبیل مطرح کرده. انجیل مرقس که باز ایشون حواری بوده، شاگرد حضرت عیسی بوده، خودش هم شاگرد حضرت عیسی نبوده. یا انجیل لوقا که ایشون هم باز با واسطه شاگرد حضرت عیسی بوده. یا انجیل یوحنا که ایشون از حواریین حضرت عیسی بوده و در واقع متأخرترین انجیل‌ها همین انجیل یوحنا است. مکاشفه یوحنا یا اون عرض کنم خدمت شما که رساله رسولان که خودش از قریب 20 و چند رساله ترکیب شده. به هر حال محتوای انجیل در چند بخشه. بخش اولش زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی مسیح است. بخش دوم زندگی نامه و سخنان مبلغان صدر مسیحیت که همون حواریین و افرادی از اون قبیل باشن. بخش سوم نامه رسولان هست که عرض کردم اینها متعدد بوده، 13 تاش فقط نامه مربوط به پولس بوده و بقیه هم که قریب 21 نامه بخشی از انجیل رو تشکیل میده. بخش چهارم هم مکاشفه یوحنا یا همون کتاب رویا بوده، خوابهای یوحنا. این مجموعه انجیل فعلی رو تشکیل میده که عرض کردم اینها هیچ کدامش مستقیما به خود حضرت عیسی مربوط نمیشه، تا چه برسه بخواد به خدا مربوط بشه. نه تنها سخن خدا نیست که حتی سخن عیسی هم مستقیم نیست، برداشت هایی است که شاگرد حضرت عیسی از حضرت عیسی داشته، برداشتی است که شاگرد با واسطه حضرت عیسی از سیره و زندگی حضرت عیسی داشته. نکته بعد این که در اون بررسی اجمالی که بنده از انجیل به عمل آوردم، اصل این که این تثلیث در انجیل وجود داشته باشه رو پیدا نکردم، تا چه برسه بخوایم ردش رو ازش پیدا. خب باید اول مطلب مطرح شده باشه که بعد ببینیم خب حالا اینو قبول داره یا قبول نداره. این چهار بخش که عرض کردم هیچ کدام به تثلیث مربوط نمیشه. چهار بخشی که من در محتوای اناجیل عرض کردم هیچ کدامش به انجیل مربوط نمیشه. اما عمده در بطلان تثلیث دوستان اینا داشته باشن که عقل، واقع اینه که عقل تثلیث رو قبول نمیکنه. بهش بگیم خدا هم یکیست هم سه تا. عقل میگه اگر یکیست سه تا نیست، اگر سه تاست یکی نیست. به تعبیر دقیق تر هیچ تحلیل عقلانی، هیچ توجیه عقلانی نمیشه برای تثلیث اقامه کرد. و این مطلبی است که خود علما و متکلمین و بزرگان دینی یا مسیحی هم فهمیدن. من جملاتی رو از بعضی از بزرگان دینی مسیحی مثل توماس میشیل و دیگران میخونم، دوستان اگر داشته باشن. ایشون میگه با گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا مسیحیان به این نتیجه رسیدن که طبیعت سگانه خدا یک راز است و نمیتوان آن را با تعابیر بشری بیان کرد. با آنکه نویسندگان، صوفیان و متکلمان مسیحی به کمک معلومات عهد جدید برای نیل به برخی از آنچه به ذات خدا مربوط میشود کوشیده اند، ولی همگی به نافرجامی آن کوشش های بسیار اعتراف کردن. یعنی هرچه کوشش کردن نتونستن توجیه بکنن که چطور میشه که خدا یکی باشه سه تا باشه، چطور میشه تثلیث رو توجیه کرد. باز نویسندگان متکلم مسیحی در کتاب عقل و اعتقاد دینی اینجوری می‌نویسن: آیا یک شخص میتواند کاملا بشر و در عین حال کاملا خدا باشد؟ آیا یک شخص میتواند کاملا بشر و در عین حال کاملا خدا باشد؟ آیا برای یک شخص عاقل، آگاه و زیرک تصدیق این آموزه ممکن است؟ می‌بینید که خود مسیحیان به نتیجه رسیدن که عقل قبول نمی‌کنه این حرف. اگر عیسی کاملا خدا باشد، آیا این امر ما را ملزم نمی کند که بگوییم وی همان هنگام هم که در گهوارش گریه می کرد همه دان و همه توان بود؟ هم خدا بود هم گریه می کرد برای شیر مثلا. من چه خداییست که تو گهواره داره گریه می کنه که شیرش بدن؟ حرفشون دارم من توضیح می دم. آیا هنگامی که همان هنگام که هم که در گهوارش گریه میکرد همدان و همه توان بود و حضوری فراگیر و مطلق داشت؟ آیا در این صورت ناچار نمیشویم بگوییم که نوزاد چاق و چله مریم و یوسف، چون اینها معتقدند که پدر حضرت مسیح یوسف نجار بوده، اینکه اینجا نوشته که این نوزاد چاق و چله مریم و یوسف، چون ما معتقدیم که حضرت مسیح پدر نداشت، اما مسیحیان غالبا معتقدند که پسر همون یوسف نجار بود که مریم خونش بود. آیا در این صورت ناچار نمیشویم بگوییم که نوزاد چاق و چله مریم و یوسف امور عالم را از گهوارش هدایت میکرد؟ تو گهوارش همه جهان را اداره میکرد و هدایت میکرد. آیا این امر چندان عجیب و غریب نیست که اگر حتی یک لحظه درباره آن تأمل کنیم آن را پذیرفتنی نیابیم؟ این بخش من از کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه 464 تا 465. این مجموعه از نویسندگان بزرگ مسیحی این کتاب رو تدوین کردن. ملاحظه می‌فرمایید که حتی خود اونها هم به لحاظ عقلانی نتونستن تحلیل بکنن و اصلا ردش کردن. میگه چطور عقل قبول میکنه که ایشون تو گهواره باشه، در این حال بخواد کل عالم رو اداره بکنه، در حالی که تو گهوارش خوابیده همه جهان رو بخواد اداره بکنه. ولی به لحاظ قرآن مطلب بدیهی البطلان هست و صریحا قرآن در آیاتی این موضوع تسلیس رو رد میکنیم. فرمان لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کفر ورزیدن کسانی که گفتن که خداوند یکی از ستاست، اب و ابن و روح القدس، که اب میشه یکی از ستا خدایی که هست، و ما من اله الا اله واحد، خدای جز همون الله خدای واحد نیست، و ان لم ینتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم، اگر باز نیستن از این حرفای کفرآمیز و حرفای بی اساس عذاب دردناکی رو مس خواهند کرد و بهش خواهند رسید. یا در این آیه 73 سوره مائده بود که خوندم، در آیه دیگه داریم که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، اهل کتاب قلوب نکنید در دینتون، نگید مسیح خداست، ولا تقولوا علی الله الا الحق، بر خدا جز حق نبندید، اون چیزی باطل هست به خدا نسبت ندید، انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله، تنها و تنها مسیح که عیسی ابن مریم باشه رسول خدا بود، پیامبر خدا بود، و کلمت او القاها الی مریم، و کلمت الله بود که مریم القا شد، و روح من و روح الهی بود، فآمنوا بالله و رسوله، پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیارید، ولا تقولوا ثلاثه، نگید خدا ستاست، انتهو خیرا لکم، از این سخن باز ایستی که براتون بهتر است، انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیل، آیه 171 سوره مبارکه نساء. ملاحظه می‌فرمایید که قرآن دیگه به تعبیر چیزها شمشیر از رو بسته، میگه حرفا همش بی اساس و اصلا معنا نداره. خلاصه عرض این شد که اولا بحث تثلیث در اناجیل، اولا اناجیل کلام خدا نیست، مثل قرآن نیست که کلام خدا باشه، حتی کلام حضرت مسیح هم نیست، کلام شاگردان حضرت مسیح بلکه شاگردان شاگرد حضرت مسیح با واسطه است. ثانیاً اناجیل قریب 250 سال بعد از تولد حضرت مسیح تنظیم شده، بعد از اینکه حضرت مسیح به قول مسیحی‌ها به دار کشیده شد و کشته شد و به قول ما به آسمان رفت، یعنی 100-150 سال بعد از این اتفاق این اناجیل تدوین شده. و ثالثاً در همین اناجیل موجود بنده تفکر تثلیث رو با صراحتی که اینها میگن ندیدم که به این بحث پرداخته باشه. بله در انجیل ما فراوان داریم که از خونم که پدر چنین گفت یا چیزی از این قبیل، چه از اینها نمیشه تثلیث رو فهمید. البته حالا بحث تثلیث هم خودش بحث مفصلی میخواد که مفهوم تثلیث از نظر مسیحی ها چیه و از خونم که هر کدوم از این سه تا خدا چه نقشی در نظام عالم دارن، چطور میتونه هم سه تا باشن هم یکی باشن، اینا بحثای مفصل‌تر دیگری میخواد. و آخرین نکته هم که عرض کردم، آنچه که در واقع این اعتقاد به تثلیث رو ابطال میکنه عقله، چنانچه خود مسیحی ها و علمای بزرگ مسیحی هم به این مطلب پی بردن و زیر بار نرفتن، گفتن که عقل نمیپذیره که حضرت عیسی رو در حالی که در گهوارش خوابیده ما او رو خدا بدونیم، و قرآن هم که با صراحت مطلب رو رد میکنه.
بله بسیار ممنونیم استاد از پاسخ بسیار مفصل و کاملی که دادید و بیان شیواتون. یه فرصت کوتاه رو از اتاق فرمان میگیریم، دوباره برمیگردیم و با سوال دیگه از شما دوستان خوب شنونده در خدمتتون هستیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکی این که آیا در حال حاضر امام زمان دارای همسر و فرزندانی هست یا نه؟ یکم در رابطه با جزیره الخضرا یک توضیح مختصری بفرمایید. آیا کتابی چیزی هم در این رابطه اگه هست به من توصیه کنه. خیلی ممنون و متشکرم.
بله، ما هم از شما سپاسگزاریم. استاد محمدی در خدمت شما این و پاسخ این عزیز شنونده رو میشنویم به اتفاق.
نسبت سال اولیشون عرض می‌کنم که در مورد اینکه امام زمان علیه السلام زن و فرزند دارن یا ندارن، ما تنها بر اساس احتمال میتونیم اظهار نظر بکنیم، نه اینکه قطعا بگیم آره یا خیر، چون راهی و دلیلی برای فهم این مطلب نداریم. مطلب بعد این که در مورد اینکه امام زمان علیه السلام غایبن یعنی چه؟ اینکه غیبت حضرت به چه شکلی است، تا موضع ما مشخص نشه نمیتونیم در گام‌های بعدی این سوال رو جواب بگیم. سوال اینه که این که میگیم امام زمان علیه السلام غایبن معناش چیه؟ شخص حضرت غایبه؟ طوری که اگر مثلا تو این اتاق باشند ما ایشون رو نمیبینیم در حالی که ایشون جا حضور دارن، نامرئی هستن؟ یا نه شخصشون غایب نیست بلکه ما نمیشناسیم حضرت رو؟ طوری که اگه تو این اتاق باشن میبینیمشون، باشون هم صحبت میکنیم، ولی نمیدونیم این کسی باش صحبت میکنیم حضرت حجت سلام الله علیه. تا این مشخص نشه نمیشه مثلا اینو پاسخ گفت که زن و بچه‌م دارن یا ندارن، چون اگر بخواد شخص حضرت مخفی باشه دیگه معنا نداره بگیم زن داره. زن کی؟ کسی نمیبینه که بخواد زن داشته باشه، بچه معنا نداره دیگه. در صورتی میشه این سوال مطرح کرد که ما در این سوال که شخص حضرت مخفی است یا شخصیتش، بگیم شخصیتش، نظر دوم انتخاب بکنیم که نظر ما هم همینه، چون اگه بخواد شخص حضرت پنهان باشه باید لحظه به لحظه دست به معجزه بزنه و معجزه یک امر استثناست. ارائه معجزه یک امر استثناست، امر خارق العاده. خارق العاده خارق عادته، عادتا نباید باشه، خارق عادته. خارق عادت هم دائمی نیست، در حالی که اگر ما قائل باشیم که شخص حضرت پنهانه معناش اینه که این معجزه دائمی است. دلایل دیگه هم میشه ارائه کرد، چنان که در روایت داریم که وقتی حضرت ظهور میکنه خیلی ها میگن که ایشون ما بارها دیدیم، در فلان سفر خدمتشون بودیم، در موسم عرفات مثلا فلان جا دیدیمش، در جنگ ایشون به ما کمک کرد، در فلان جا ایشون دست ما رو گرفت. خیلی ها بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه اظهار میکنن که ما بارها خدمت این آقا رسیدیم منتها نمیشناختیمش، چنان که در روایات تشبیه شده غیبت امام زمان علیه السلام به غیبت حضرت یوسف. حضرت یوسف شخصش پنهان نبود، برادراش می آمدن خدمتش، باش صحبت می کردن، ازش آذوقه می گرفتن، فقط نمی دونستن این کسی که ازش آذوقه می گیرن برادر خودشونه، این کسی که با اونها صحبت می کنین همون یوسف خودشونه، اینو نمی دونستن. در روایت ما هم این مطلب تشبیه شده، یعنی غیبت حضرت حجت سلام الله علیه به غیبت حضرت یوسف خیلی تشبیه شده. حالا دلیل دیگه هم هست. به هر حال اگه این نظر رو بپذیریم که شخص حضرت پنهان نیست، اون وقت میشه گفت که بله، آیا حضرت هم ازدواج کردن یا نکردن؟ پاسخش مثبت به نظر ما. دلیلش هم اینه که ازدواج از نظر اسلام یک مستحب مؤکد هست و طبیعی است که حجت خدا در شرایطی که مقدور باشه این استحباب رو ترک نمی کنن. یه وقت مقدور نباشه خب اون حسابش جداست، اما در شرایطی که این استحباب ممکن باشه و مشکلی هم نباشه قاعدتا حضرت این امر مستحب رو انجام میدن. وقت اینجا با سوال دیگه مطرح میشه و اون این که خب حضرت با کی ازدواج کنن؟ اگه بخوام با زنهای معمولی ازدواج بکنن، خب این سوال مطرح میشه که این خانم شک میکنه که این آقا کیه که پیر نمیشه، این آقا کیه که اینقدر عظمت روحی داره، پدرش کیه، مادرش کیه، از کجا اومده، مثلا چیزی از این قبیل. عرض میکنم که باز این هم به دو تا طرح میشه ارائه کرد. اول عرایزم گفتم که ما ناچاریم بر اساس احتمالات در این زمینه سخن بگیم، نه بر اساس شواهد قطعی و دلائل جزمی. دو تا تر میشه ارائه کرد. یه تر اینه که حضرت با خانمهای ازدواج بکنن که لیاقت و شایستگی کفوت و همسری حضرت رو داشته باشن. ما در روایت داریم که پیوسته مردانی هستن که اینها شایستگی حضور در خدمت حضرت حجت سلام الله علیه رو دارن و و در محضر حضرت هستن، کارگزار حضرت هستن. بسیار از مشکلات که باز میشه توسط یاران امام زمان علیه السلام هست و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در بعضی از جواب داریم که پیوسته 30 نفر در خدمت حضرت هستن، افراد متفاوت. حالا از خزم مثلا یکی از کسانی است که غالبا ممکنه قرین و حنیس و همراه حضرت حجت سلام الله علیه باشه. به هر حال در بعضی از نقل ها داره که 30 نفر همیشه همراه حضرت هستن. اینا کسانی هستن که راز نگهدارن، شایستگی در خدمت ولی الله العظم بودن رو پیدا کردن. اینا میتونن بعضیشون از خانم ها باشن. خانمی که به این حد از رشد و کمال و تقوا و راز نگهداری رسیده باشه که راز حضرت حجت سلام الله علیه رو نگه داره. اگر چنین زن های پیدا بشن که احتمالش هست، و حضرت میتونه با همین خانم ها ازدواج بکنه و مشکلی هم برای لو رفتن و برای عرض کنم که آشکار شدن غیبتش به وجود نمیاد. طرح دوم این که نه، با همین زنهای معمولی ازدواج بکنن، منتها اگر زمانی خانم شک کرد، حضرت به شکلی از این مخمصه خودشون رو نجات بدن. مثلا تصرف کنن در ذهن اون خانم و ذهنشون منصرف بکنن، یا اینکه مسافرت برن، یا اینکه خانم رو طلاق بدن و راه های دیگه‌ای که از این طرق میتونه حضرت این مشکل رو هم حلش بکنه. خلاصه عرضم این شد که بر حسب این طرح دوم که ما طرح دوم رو پذیرفتیم، بله امکان ازدواج حضرت فراوان هست، احتمال قوی است. اما نسبت به فرزندان حضرت احتمال خیلی ضعیفه به نظر ما. که حضرت فرزندانی داشته باشه احتمالی ضعیف است. گرچه بعضی از نقل‌ها اشاراتی داره، تو بعضی از زیارتنامه‌ها به ذریه حضرت اشاره شده، باید نیست که این ذریه بعد از ظهور باشه، یا به هر حال این بخش احتمالش خیلی ضعیف میشه. چنانکه یکی از نقل‌هایی که فرزندان حضرت رو ثابت می‌کنند همون نقل‌های جزیره خضرا است که در بخش دوم سوال این برادر محترم اومده بود. پس خلاصه ارزم این شد که اصل داشتن همسر و ازدواج حضرت رو ما تا حد زیادی احتمالش رو قوی دیدیم و تایید کردیم، اما احتمال داشتن فرزندان برای حضرت رو خیلی ضعیف، خاطر محظورات و مشکلاتی که احیانا وجود داشته باشه. بخش دوم سوالشون رو باز تو چند محور عرض میکنم. محور اول این که دوستان نه داشته باشن نقل های جزیره خضرا که مرحوم محدث مجلسی رحمت الله علیه در بهار نقل کرده و در منابع دیگه هم نقل شده، هیچ کدام حدیث نیست، سخن معصوم نیست. یه فرد عادی است که یه سفر دریایی رفته، به قول خودش صحنه های رو مشاهده کرده، بعد اومده اون چی دیده رو گزارش کرده، اومده صحنه هایی که به قول خودش در جزیره خضرا دیده رو بعدن گزارش کرده. منسوب به امام نیست، که حالا حدیث نیست که بگیم مثلا مرسل هست، مرفوع هست، حدیث ضعیفه، حسن، اصلا این حرفا نیست. حدیث نیست که ما بخوایم بحث کنیم که این احادیث حالا قوی هست، ضعیف هست، نمیدونم سندش چیه، دلالتش چیه. وقتی حدیث نشود دیگه اصلا قابل بحث نیست که بگیم حالا سندش چجوریست، نمیدونم وثاقت اون راوی چجوری هست. کلام امام که نیست، پس نه سندن نه دلالتن اصلا قابل بحث نیست. کلام امامی که باید کلمه کلمش زیر ذره‌بین بره و فقه الحدیث داشته باشیم که حقیقت این معنا چیه، چه دلالتی داره این مطلب. اما وقتی کلام انسان عادی شد، قانون نیست، هیچ حسابی مثلا هیچ حسابی براش باز نمیشه که بخوایم روش بحث بکنیم. این نکته اول که خلاصش این شد که نقل‌های جزیره خضرا هیچ کدام روایت نیست، همه نقل‌های عادی و معمولی است و قابل اعتنا هم، یعنی از این نظر که حدیث نیست قابل اعتنا نیست. عرض کردم که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده و احیانا در منابع دیگر اومده باشه. مطلب دوم این که بر فرض قبول جزیره خضرا که قبولش هم بسیار مشکل هست، این که اومدن جزیره خضرا رو بر مثلث برمودا تطبیق دادن، این به نظر ما دیگه نه معقول است، نه شرع تاییدش میکنه، نه عقل تاییدش میکنه، نه وجدان تاییدش میکنه. که بگیم یه گوشه دنیا در دریای کارائیب یک از کنم جزیره است، یک مثلثی است که هر هواپیمایی بره اونجا نابود میشه، هر کشتی اونجا بره نابود میشه. چرا؟ چون امام زمان علیه السلام رفته اونجا مثلا نشسته و همه افراد حالا ولو بی گناه، یک کشتی مثلا با همه سرنشیناش، یه هواپیما اشتباه کرده، راه رو گم کرده، مثلا رفته از اون رو جزیره عبور کنه، فورا مثلا سو. این اصلا معقول نیست. بنابراین اون تلاش هایی که انجام شده که مثلث برمودا رو تطبیق بدن بر جزیره خزر، به نظر ما 100% مردوده و اصلا قابل قبول نیست، چنانچه خود نقل های جزیره خزر گذشته از این نکاتی که عرض کردم به لحاظ دلالت هم مشکلات فراوانی داره که حالا الان دیگه جای بحثش نیست و لزومی هم نداره ما بحث کنیم، چون عرض کردم وقتی کلام امام نشد دیگه بحث کردنش اصلا لزومی نداره. خود اون نقل های جزیره خزر هم بی اشکال نیست. اما اینکه ایشون فرمودن که کتاب معرفی بکنه، به ذهن بنده میرسه کتابی به نام جزیره خزر افسانه یا واقعیت نوشته شده باشه، قریب به همین عنوان که عرض کردم، ولی اصل نقل ها رو عرض کردم، تقریبا اون چیزی لازم بود که در زمین جزیره خزر گفته بشه و ظاهرا خدمت دوستان عرض کردم. البته یک کتابی هم همونطور که عرض کردم در این زمینه نوشته شده، این کتاب که من عرض می‌کنم مال 27 سال پیش دیدم که تلاش کرده بودن که جزیره خزر رو بر همون مثلث برمودا تطبیق بدن، از بعضی از اعاظم هم تاییداتی رو گرفته بودن که ما اونو کلاً عرض کردیم که قبول نداریم، اما در زمینه این که اصل جزیره خزر واقعیت داره یا واقعیت نداره که عرض کردم به لحاظ دلالت مشکل زیاد داره، چنین دریای کجاست، چطور میشه قبول کرد، این شهرهای آباد با این توصیفاتی که اون نقل ها هست اصلا پیدا نمیشه، هیچ برهه‌ای از تاریخ پیدا نمیشه، نه اینکه الان پیدا نمیشه، همون زمانی که مثلا 7-8 قرن پیش بوده هم بازم نمیشه چنین چیزی رو پیدا کرد. به هر حال این بحث دیگه بحث دیگه است که به درد ما نمیخوره. تصور میکنم کتابی تحت عنوان جزیره خزر افسانه یا واقعیت دیده باشه.
بسیار متشکرم استاد. همچنان شنونده یه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. ازتون دعوت میکنیم با ادامه برنامه ما رو همراهی کنید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون. خواستم بپرسم که یه بچه‌ای دارم تازه به سن تکلیف رسیده، بعد همیشه از من میپرسه که مامان آیا آقا امام زمان بچه‌ای دارن یا نه. حالا این شده بحث روز خانواده و فامیل ما، شرمنده. میخواستم اگه ممکنه جوابمو بدین. متشکرم، خدا نگهدار.
ما هم از شما سپاسگزاریم خواهر گرامی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. پاسخ شما رو از زبان استاد محمدی خواهیم شنید. استاد در خدمت شما این بفرمایید.
بله، در سوال قبلی ما اشاره کردیم به اینکه حالا حضرت فرزند احتمالاً دارن یا ندارن، که عرض کردیم احتمال ضعیف. اما در پاسخ بچه‌ها که خیلی حساس هست و تفاوت میکنه با پاسخ نسبت به بزرگترها، چند تا توصیه رو خدمت این خواهر محترم و همه دوستان شنونده عرض می‌کنم. نکته اول این که به سوال بچه‌ها با دقت پاسخ بدیم. البته ایشون که دیگه به سن تکلیف رسیدن دیگه بچه‌ام نمیشه بهش گفت، اما حتی بچه‌های کوچک رو هم ما تصور نکنیم که مطالب رو نمیگیرن، با دقت متوجه میشن، با دقت منتقل میشن و ما باید پاسخ‌ها رو پاسخ‌های حساب شده و دقیق و منطبق بر واقع بدیم، نگیم حالا بچه هیچ چیزی سرش نمیشه پس هرچی گفتیم گفتیم. این نکته اول. نکته دوم این که اهمیت بدیم به سوالاتشون، حساب باز کنیم براش. اگر مثلا بزرگترها از ما سوال میکردن چقدر جدی برخورد میکردیم، به سوالات بچه هم جدی برخورد بکنیم. نکته سوم این که سوالاتشون رو جهت بدیم به طور نامحسوس. مثلا سوال میکنه که امام زمان علیه السلام بچه دارن، ما زمینی که حالا به این سوال اجمالا پاسخ میگیم بریم سراغ سیره امام زمان علیه السلام، معرفیه عبادت امام زمان علیه السلام، معرفی نقش امام زمان در نظام هستی. یعنی به سوالات جهت بدیم که بچه ها رو رشد بدیم. وقتی ذهن این بچه از سوال در رابطه با فرزند امام زمان منصرف میشه به اون جامعه جهانی که حضرت میخواد بسازه، بعد سوال میخوام نقش من چیه، منم میتونم تو اون جامعه نقشی داشته باشم، من چه کار کنم. یعنی به همین سادگی ما این سوال رو منتقلش میکنیم به انتظار فرج، منتقلش میکنیم به اون جامعه جهانی که حضرت میخواد بسازه. این نکته مهم مثال نسبت به این سوال نیست، همه سوالاتی که بچه ها دارن خوبه که ما این سوالها رو جهت بدیم، تو جهت مثبت و رشد سوال رو هدایت بکنیم که بچه رشد کنه و از اون به بعد دیگه از این سوالا نمیپرسه، امیدتون سوالهایی که ما او رو هدایتش کردیم و خواستیم که بپرسه. مثلا فرض بفرمایید که ما فرمایشات اهل بیت علیهم السلام پیامبر رو در رابطه با امام زمان علیه السلام که خیلی هم سازنده باشه، که امید آفرین باشه، برای بچه ها بگیم پیامبر فرمود لا تقوم الساعه حتی
تمتلع الارض ظلما و عدوانا، قیامت برپا نمیشه مگر اینکه زمین پر از ظلم و جور بشه. ثم یخرج رجل من عترته فیملؤها قسطا و عدلا کما ملأ ظلما و عدوانا. ولی که از مردی از عترت من، از اهل بیت من خروج میکنه، این حدیث رو هم شیعان نقل کردن هم سنیان نقل کردن، یکی از فرزندان من از عترت من خروج میکنه و زمین رو پر از عدل و داد و پر از کنم که خوشی و راحتی میکنن، چنان که از ظلم و تجاوز پر شده باشه. این گونه هدایت کنیم بچه ها رو که شما این چیزها رو در... که اونا این چیزها در باش فکر کنن، وقت طبعا این بچه به سمت عدالت کشیده میشه. خب اگر امام زمان علیه السلام بناس بیاد زمین رو پر از عدل و داد کنه، کسانی میتونن همراه حضرت باشن که خودشون عادل باشن. به هر حال جنبه تربیتی و توی سوالهای بچه ها حتما باید ما مراعات بکنیم.
بسیار متشکرم استاد از اینکه امروز هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتید، به برنامه اومدید و به سوالات دوستان خوب شنونده پاسخ دادید. همچنین از شما دوستان خوب شنونده که تا این ساعت ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. فرصت برنامه ما به پایان رسید، امیدواریم در هفته‌های آینده و برنامه‌های آینده بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. روی هر گلبرگی، روی هر شاخ گلی، رنگ زیبای محبت پیداست. هر کجا خوبی هست، عشق حتماً آنجاست. همه عاشق باشیم، عشق را هدیه کنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در